أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مرحوم آخوند استعمال لفظ در اکثر از معنا رو محال می دوند. در آخر بحثشون می فرماید وهمون و دفعون. من وهم می خونم. وهم به من اشتباه هست، وهم به من تخیله. لعلک تتوهمو ان الاخبار الداله الا ان للقرآن بطونا سبعه او سبعین تدل على وقوع استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد فضلا ان جوازه، ولکنک غفلت انه لا دلالت له اصلا الا ان ارادتها کان من باب ارادت المعنا من اللفظ فلعله کان بارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا لا من اللفظ كما استعمل فيها او كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كان افهامنا قاصرتن ان ادراكها. خب مرحوم آخوند میفرماید روایاتی که در باب بطون هفتگانه یا هفتادگانه قرآن وارد شده، این داله بر این نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، چون معناش معلوم نیست که مراد این باشه که الفاظ قرآن در اون بطون استعمال شده باشه. نه، ممکنه اون بطون مراد فی نفسه ها باشه نه مراد من اللفظ. یک، یا اون بطون لوازم معنا باشه. ما لفظا که در یک معنا استعمال میکنیم، اون معنا لوازمی میتونه داشته باشه. البته اون لوازم ممکنه ما متوجه نباشیم. مثلا ببینید یه نفر داره پسرشو بیدار میکنه، یه عده اینجا همه خوابیدن، میگه که آفتاب داره میزنه. خب پسر من که در بین اینا هست میدونه که اگر آفتاب بزند باید فلان کار رو انجام بده. هیچ کس دیگه از این جمله من این آفتاب داره میزنه رو در آفتاب داره میزنه به کار بردم، نه اینکه ولو قرضم از به کار بردن این جمله تفهیم این معنا هم هست، ولی این تفهیم رو فقط بر خصوص کسی که مورد نظر من هست. ایشون هم اینجوری میخوان بگن که ممکنه اون معنا یک لوازمی داشته باشه و این ملازمه بین معنا و اون لوازم رو فقط ائمه معصومین علیهم السلام بفهمن. این معناش این نیست که لفظ در اون لازم استعمال شده، لفظ در ملزوم استعمال شده. این ملزوم لوازمی دارد که فقط ائمه معصومین اونها رو میفهمن. این قسم دوم کلام مرحوم آخوند روشنه که چی میخوان بفرمایند، اما قسم اولش آقای داماد اشکال کردن که یعنی چی فی نفسه این رو اراده کردن. اون چیزی که معنایی که فی نفسه اراده باشه به قرآن نسبت داده نمیشه، معانی قرآن هست. ان للقرآن بطنن بطونن سبعه و سبعین، بطن قرآن باید باشه، ولی همینجوری معنایی را انسان اراده کنه که فرض کنید همزمان با به کار بردن لفظ اراده آشپزی هم داره، میخوام حالا اون بشه معنای لفظ من چون اراده کردم هم فرقی میکنه. خب ایشون اینجوری اشکال میکنه. خب اشکال خیلی دور از آبادیه. مراد از مرحوم آخوند، حالا من با استفاده از بیانات خود مرحوم آخوند مطلب عرض کنم. تو تقریرات مرحوم آخوند که عامر قزوینی داره برای این بطون سبعه یا سبعین قرآن سه تا معنا ذکر میکنه، دو تاش ظاهرن همین دو تا معنایی هست که اینجا هست، یه معنای اول و سوم این دو تا معنایی هست که اینجا ذکر کرده، معنای دوم شما نالا واردش تا نمیشم. سلام نه. معنای اول مفصل توضیحاتی میده، من یکی دو تا عبارت از اون معنای اول رو یادداشت کردم برای روشن شدن عبارت من آخوند روشن میشه. ایشون میگه خلاصه کلام ایشون اینه که بتون مراد جدی آیه است نه مراد استعمالی آیه. بتون مراد ایشون میگه فلیس المراد الجدی منه خصوصا ما ندرکه به افهامنا مما یکون لفظ ظاهرا فی و انما هو مراد استعمالی و این کان متبعا لولم تقوم القرینه علی لزوم متابعت المرادات الجدیه. بعد یه جای دیگه تعبیر میکنه که کلمه تفسیر هم همین معنا رو داره، بعد میگه فهیه انما تدل علی ان المقصود الواقعی الذی یقصر اللفظ عن اظهاره هو مفسر المعصوم به. بعد میگه فاذا المعنى الواقعی والمقصود الجدی واحدون سوان و سومل اللفظ فی او فی ماه و ظاهرون فی. بنابراین ایشون در واقع میخواد بگه که اون بتون معنای جدی و مقصود جدی متکلم هستند و مقصود جدی در واقع از لفظ مراد نیست. حالا من مقصود جدی رو اینجور میخوام معنا بکنم، اون اینه که فرض کنید در جایی که آیه قرآن متضمن یک حکمی هست، یک حکمی، اون حکمی که آیه قرآن متضمنش هست احیانا یک مراد جدی داره، یک مراد جدی نسبت به اون حکم. این مراد جدی لازم نیست از لفظ اراده شده باشه. اون حالا من یه مثالی بزنم شاید بحث رو یه مقداری روشن‌تر بکنه. حالا تو روایاتی که اهل بیت، روایات زیادی ما داریم که آیات رو به یک معنای خاصی تفسیر کردن، من جمله روایاتی که بسیاری از آیات رو به ائمه و اهل بیت تفسیر کردن، یک کتابی مرحوم افتح هاشم بهرانی با تفسیر برهان نوشته اللوام و نورانیه فی اسماء علی و اهل بیت القرآنیه. این من یه قدیم داشتم مطالعه میکردم به تناسب این بحث این رو شروع کردم مطالعه کردم، این رو آیه سوره فاتحه الکتاب یه تعبیری داره، روایتی از تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله اهدنا الصراط المستقیم قال هو الطریق و معرفت الامام. یا روایت دیگه ای هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی قولی الصراط المستقیم قال هو امیر المؤمنین. باز از عیاشی الصراط المستقیم یعنی امیر المؤمنین. باز از ابن باوی الصراط المستقیم امیر المؤمنین علیه السلام. حالا اجازه بدید من توضیح میخوام بدم. ببینید ما یک مستعملون فیه صراط مستقیم داریم. صراط مستقیم تأیید چیز نشده، استعمال نشده در امیرالمومنین به طوری که کنه از صراط مستقیم امیرالمومنین اراده شده باشه. ولی بحث این هست که این که ما میگه خداوند میفرماید من رو به صراط مستقیم هدایت کن، این در واقع تشویق مردم هست که به صراط مستقیم بروید. این ازش استفاده میشه که صراط مستقیم مطلوب خداوند هست، مردم مأمور هستن که به صراط مستقیم بگروند و چون مأمور به این هستن که به صراط مستقیم بگروند، از خدا میخوان، خدا کمکشون کنه که این تکلیف و وظیفه رو عمل کنند. این صراط مستقیمی که مردم مأمور به رفتن در پیش هستند چیه؟ میگه از طریق امام هست. یعنی این امام، این مراد جدی به این معناست، یعنی صراط مستقیم اون چیزی که ما رو به خدا میرسونه این هست. اون روایت اولی که خوندم، این روایت در واقع هم معنای ظاهری رو بیان کرده هم معنای باطنی رو. از اهدن از صراط المستقیم میگه هو طریق و معرفت الامام. طریق که معنی صراط مستقیمه، صراط یعنی طریق. ولی این طریق چیه؟ شما تا نشناسید مصداق طریق رو نمیتونید این امری رو که مأمور هستید امتثال کنید. شما در واقع مأمور هستید به پیمودن صراط مستقیم. مراد جدی از امر به پیمودن صراط مستقیم پیروی از امام و معرفت الامام هست. این معنا رو میخواد. مراد جدی یعنی مراد جدی از اون حکمی که این آیه ناظر به اون حکم هست. حالا این روایت دیگه ای هم اینجا هست، اون روایت هم جالبه. اون روایتی هست از باز ابن باوی نقل میکنه، میرسه مفضل ابن عمر. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصراط المستقیم فقال هو طریق الى معرفت الله عز و جل و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. فاما الصراط الذي فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه من عرفه فی الدنیا و اقتدا به هدا مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره و من لم يعرف في الدنيا ذلت قدمه على الصراط في الاخره فتردى في نار جهنم. در واقع اینجا دو مرحله، این صراط مستقیم هم میگه صراط مستقیمی در دنیا، هم صراط مستقیمی در آخرت. به هر حال صراط مستقیم یعنی راه، ولی این راهی که ما مأموریم به اون راه برویم و در آخرت هم زورکی ما رو به اون راه میبرند، در طبق این روایت در دنیاش معرفت الامام هست که اگر ما صراط دنیوی رو پیمودیم و از امام تبعیت و پیروی کردیم، اون صراط آخرت رو هم میتوانیم بپیماییم. این ظاهر به اصطلاح مراد جدی رو شاید بشه با این روایت روشن‌تر بیان کرد. حالا من این توضیح کلام مرحوم آخوند، یه نکات خارجی از کلام مرحوم آخوند میخوام عرض بکنم. یکی این که یه بحثایی در مورد تخریج این انل القرآن بتونن سبع و سبعین تو این تصحیح این آیون در مورد تقریرات مرحوم آخوند است، مراجعه کنید، بحث خوبی است. میگه اصلا این القرآن بتونن سبع و سبعین تو مصادر حدیثی نیامده، تو مصادر صوفیه آمده و مصادر صوفیه برای شناخت احادیث کافی نیست، خیلی مسامح هستن در امر حدیث. اینها میگه وقت ثبت انه لا عبرت به تراث صوفیه، همینجور هم هست، اینها همینجوری میبافن، بافتن درشون خیلی شایعه. خدا رحمت کنه مرحوم آیه حاج آرزوی صدر رو خیلی اظهار ارادت میکرد به عطار گفت عطار نیشابوری صاف صاف دروغ میگه. بعد یه نمونه‌ای رو ذکر میکرد، من خودم ندیدم، از ایشون حالا دارم نقل میکنم، از تذکرت الاولیا میگفت تو تذکرت الاولیا هست، حالا خود عطار اینو میگه یا از کسی نقل میکنه، میگه یه بنده خدای وارد بر یکی از مشایخ شدم، دیدم یه مقدار آب جلوش ریخته، گفتم این چیه؟ گفت فلانی اینجا بود یه حرف بهش زدم آب شد. یه آبی که میبینید همونه. من آجا رضای سر شنیدم. آره دیگه این مدلی هم دیگه، اصلا دروغ جز محرمات تو فرهنگشون نیست، اگه نگیم جز واجباته اصلا جز محرمات نیست. البته تو روایات ما این هست که نل القرآن له زهرون بطن، خیلی روایت داریم در این مورد، ولی این تعبیر بطونن سبع و سبعین وارد نشده، چون یک اشکالی تو بعضی از این معانی ماهشین مثلا کردن، این معنایی که مراد از بطون لوازم معنا باشه، خب اشکال کردن که خب لازم معنا مگه اینکه هفت لازم معنا داشته باشه؟ مده کلام، این در مقام مده، این که در مقام مده بودن در انل قطعان بطونن سبع و سبعینه، و الا این که قرآن ظاهر و باطن داره هیچ معلوم نیست در مقام مده باشه. ویژگی قرآن رو میخواد بیان کنه که قرآن ظاهر و باطن داره. شما اگر یه جایی دیدید که ائمه معصومین آیه رو معنایی میکنن که شما از آیه این معنا رو برداشت نمی کنید، توجه داشته باشید قرآن یه بطونی داره، ائمه می توانن اون بطون رو برای شما معنا کرده باشن. خب این در روایات زیاد هست، من روایات ظاهر و باطن زهر و بطن رو کیف کردم، یه چند تاشو می خونم براتون. زهر و بطن داشتن، اول دو تا روایت میخونم که از جهت سندی معتبر نیست، ولی خب خیلی وقتا اینا مورد توجه قرار گرفته، ولی چون سند معتبر نیست خیلی مورد تأکید ما نیست، ولی مفید هست دونستنش. در کافی جلد 1 صفحه 374 رقم 10، به سند غیر ثابت الاعتبار عن محمد ابن منصور قال سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن فقال ان القرآن له ظهر و بعد فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور و جميع ما حل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق. یه نکته رو اینجا عرض بکنم، در بعضی روایات استفاده میشه که این روایت این که قرآن ظاهر و باطن داره منشأ یک سری انحرافاتی هم شده. یه روایت مفصلی هست، صفحه مفضل ابن عمر، نامه مفضل می نویسه به امام صادق و پاسخی که امام میدن که در وسائل الدرجات و مختصر وسائل و منابع دعام الاسلام قاضی نعمان اینها این روایت وارد شده که امام علیه السلام تو پاسخش قسمت هایی از اون نامه مفضل رو هم منعکس کرده. یکی از نکاتی که تو این نامه هست میگه که تو ذکر کرده که بعضیا خیال میکنن صلات و صوم و این واجبات اسماء رجال هستن، رجل هستن، از اون طرف فحشا و منکرات و امثال اینا اونا هم اسماء رجال هستن، مثلا ائمه معصومین مراد نماز و روزه و امثال این هاست، که نتیجه گیری این میکنه کرده بودن که کسی که محبت اهل بیت رو داشته باشه دیگه لازم نیست عمل انجام بده، و بغض دشمنان اهل بیت رو داشته باشه لازم نیست. این غیر از این روایته، این روایت میگه هر دوش هست، یک ظاهری داره، اون ظاهر همین عبادات ظاهری است، باید ظاهرا پیموده بشه، ولی اصل قضیه این ظاهر برای وسیله به اون باطنه. این روایت اینجوری میخواد بگه. خب یه روایت دیگه هم هست روایت اونم باز از جهت سندی معتبر نیست. این یه کمی تا حدودی تو فضای اون روایت سبعت بتون و اینها رفته. اون تو روایت دوم تو سند شعیث وابشی هست که اعتبارش ثابت نیست. عن جابر بن یزید الجوفی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر فعجابنی ثم سألت عن ثانیتا فعجابنی به جواب آخر فقال جولت فداک کنت عجبتنی فی هذا المسئله به جواب غیر هذا قبل اليوم فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر. این که خود بطنم بطن داره، اون سبعت ابطن هم اینجوری معنا میکنن که طبقاتیه، به اصطلاح آیه یک بطن داره، اون بطنش هم بطن داره، بطنش هم بطن داره الی سبعت ابطن، اینجوری. این یه مقداری تو اون فضا هست. یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل منصرف علی وجوه محاسن جلد 2 صفحه 300 رقم 5 تفسیر عیاش. این روایت البته این که گفتم تو اون فضا رفته بنابر نقل محاسنه، ولی در نقل تفسیر عیاشی به این شکل نیست. نقل تفسیر عیاشی همین است، یا جابر ان للقرآن بطنن ولی البطن ظهرا، یه باطن داره باطنش هم ظاهر داره، اما اینکه دیگه بطنش هم بطن داره ظهرش هم ظهر، ظهر و ظهر بطن البطن، این تو نقل محاسنه ولی تو نقل تفسیر عیاشی به این شکل نیامده. دیگه حالا اینجوریه دیگه، حالا یعنی من حالا عبارت رو میخونم چی؟ میخواد بگه معانی مختلفی داره، این معانی مختلفی که یه معنای ظاهری داره یه معنای باطنی داره، بعضی از این تفسیرها معنای ظاهری، همین به کلام مرحوم آخوند در واقع توضیح همین هست دیگه، میگه هم معنای ظاهری داره هم معنای باطنی و این آیه ممکنه چند معنا داشته باشه. معان این ببینید، فرض کنید ممکنه یک ظاهر داشته باشه و پنج باطن، ولی اون پنج تا باطن طولی نباشن، هر پنج تا باطن در عرض این چیز باشن. اونی که من میخواستم بگم اینه که بطنش بد داشته باشه، اون بطن البطنش هم بد داشته باشه، همین جور طولی باشه، این در عرض میرسونه، اون اشکال نداره. ولی اونی که بخواه گفتم تفاوت داره با اون روایت الا سبعت ابطن بطون داره تو بعضی از نقلا، الا سبعت بطون گاهی قد مراد ممکنه این باشه که نه این زهرش یه بطن داره، اون بطنش بطن داره، بطن بطنش هم بطن داره تا برسه به هفت و بعد که امثال اینها. بلا تشبیه شبیه یک چیزی هست که حالا اون زهر و زهر هم که گفتید یاده یک مطلبی افتادم که این که هفت آسمان و هفت زمین، این رو به نظرم خواجه‌ها از قول مرحوم آقای الهی نقل می‌کردن، برادر علامه طباطبایی، از بعضی از افرادی که در علوم غریبه احضار شده بودند و اینها، اون گفته بود که این هفت آسمان و هفت زمین اینجور نیست که 14 طبقه باشه، 8 طبقه است. یکیش فقط عرض پایین پایینه، فقط عرض بالا بالاه، فقط سماه، این عرضه نسبت به طبقه بالایی، عرض اون سما نسبت به این سماه، نسبت به طبقه دوم خودش عرض همین این شکلی، اینه 8 طبقه است، 6 تای وسط هم عرضند هم سماهند، اولی فقط عرض، آخری هم فقط سماهه. این زهر و زهر و اینا ممکنه همین باشه، مثلا ما هفتا معنا که داره، اون آخر آخریه فقط بطنه، اولیه فقط زهره، این زهر نسبت به بطن اول زهر حساب میشه، خود اون بطن اول نسبت به بطن دوم زهر حساب میشه که زهر و زهر میشه، ممکنه مراد این باشه. حالا این روایت. اما یه روایت دیگه، دو تا روایت صحیح و سند در مورد زهر و بطن هست، اینا روشنتره که خب ما باید عمدتاً تکیمون برای این روایت های معتبر سندی باشه. یکی روایت فضیل ابن یسار هست، این هست: سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما من القرآن آیتون و لها زهر و بطن، فقال زهرهو تنزیلو و بطنهو تعویلو منهما قد مضا و منهما لم یکن یجری کما یجری شمس و القمر کما جاء تعویل شیء من یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا. فکر کنم کمای بعدی باید زائد باشه، کما جا تعبیر شیء من ها یکون علل، یا کما جا تعبیر شیء من یجری کما یجری شمس و القمر کما جا تعبیر شیء من یکون علل اموات کما یکون علل احیا.
کلما جا
من اینی که من یادداشت کردم کماست، تو اینی که تو بصائر من یادداشت کردم کماست. بله اینه، نقل من این شکلیه. بصائر درجات صفحه 196 رقم 7. قال الله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلمه. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 11 رقم روایت 5. این هم یه که در واقع زهر تنزیل آیه است، این که آیه گاهی قا در یه مورد نازل شده ولی محتواش مربوط به مورد نزول نیست. مفهومی که مرحوم علامه طباطبایی با تعبیر جری و تطبیق ازش یاد میکنن، که واژه تطبیقش تو روایات نداره، اگر هم تعبیر جری تعبیر میکردن بهتر بود. و اونی که قرآن تنها یک نوع توسعه معنایی، من تعبیر بکنم تعویل یک نوع توسعه معنایی آیات قرآنی هست، و یجری کما یجری شمس و القمر یک نوع جریان مطرح شده. اون روایت دیگه صحیح السند روایت عمران ابن عیان هست که در معانی الاخبار صفحه 259 رقم 1 وارد شده. عن عمران ابن عیان عن ابی جعفر علیه السلام قال زهر القرآن الذین نزل فیهم و بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم. این نقل تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 11 رقم 4. همین نقل تو معانی الاخبار با یه سندی اومده، اون سندی چقدر من فکر میکنم بشه سند رو تفسیر کرد، یه بحثایی داره، حالا نمیخوام وارد بحثای اون سندیش بشم. اون تفسیر عیاشی خب مرسله دیگه، سندهای تفسیر عیاشی حذف شده. ان هرمران بن عیان قال سألت ابو جعفر علیه السلام عن زهر القرآن و بطنه فقال زهره الذین نزل فیهم القرآن و بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم. یه تعبیر ادامه‌ای داره که این رو با اون روایت نزدیک میکنه، یجری فیهم ما نزل فی اولائک، یجری فیهم که این بار جر، یعنی این جر با اون جر فرق داره، یعنی اون جر یعنی خود قرآن جریان پیدا میکنه و اینجا یجری فیهم اون جریان یه معنای خاص دیگه داره. به هر حال یک نحوه توسعه معنایی آیات قرآنی داره، شاید به همین معنا یک روایت از جد سندی معتبر نیست ولی از جد مضمونی جالبه. در تعویل الآیات صفحه 584 در مورد آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ این رو تفسیر کرده امام علیه السلام به داستان افک که عایشه تخمت زد به ماریه که ماریه فاحشه‌ای از مرتکب شده و امثال اینا، عرض کنم گفتن که عبد امیر صلوات الله علیه مأمور شد از طرف پیغمبر که بره قضیه رو در بیاره. حضرت می‌فرماید که عبد امیر پرسید از پیغمبر که منو به یک کاری انجام میدی مثل یک آتشی که در یا شمشیر سوزانی که در عرض کنم قطن در یک پنبه فرو میره قرار بدیم که یعنی بلا فاصله بسوزونم مطلب رو، یا آرام با آرام. حضرت میفرماید که تثبت، شما خلاصه مأمور نیستی که خلاصه مأمور به تحقیق هستی، نه مأمور به این که مثلا بری اون کسی که متهم شده رو سرشو بیاری بر من، نه مأمور هستی تحقیق کنی که قضیه چی هست امثالی اینا. که اون داستان معروفه که میگه اون کسی رو که متهم کرده بود عایشه که با ماریه ارتباط داره، حضرت علی رفت سراغش، اونم رفت بالای درخت خودش رو چیز کرد اونجا عریان شد و معلوم شد که اصلا خود اخته است، چیزی نداره که این اتهامات در موردش مطرح باشه و امثال اینها، و باعث تبرئه خلاصه ماریه شد. اون قصه که البته این ذیلاشو نداره تو این روایت، ولی همین که بالاخره تبرئه شد ماریه و امثال اینها تو این روایت هست. حالا امام علیه السلام آیه رو انجاکم فاسقون به نبع فتبینو به این معنا میکنن که عایشه فاسقی بوده، خبری آورده در مورد ماریه، امام پیغمبر علیه السلام و امیر فرموده که شما چون این فاسقه تحقیق کنید، ماجرای تحقیقی که امیرالمومنین در پی خبر فاسق انجام دادن این مربوط به اونه. حالا این میگه زراره در ذیلش میگه فقال زراره ان العامه یقولون نزلت هذه الآیه فی وفل ولید ابن عقبه ابن ابی معید حين جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبره عن بني خزيمه انهم كفروا بعد اسلامهم. داستان ولید ابن عقبه که ولید ابن عقبه رو پیغمبر فرستاده بود بره زکات بگیرن، بعد میگه یک کینه قدیمی بین ولید و اون قوم وجود داشت. اون قوم ولید که وارد شد اومدن استقبالش، این به خاطر اون کینه قدیمی که داشت خیال کرد که اونا اومدن باش جنگ کنن، از دورا دور که دیگه دیدینا نزدیک شدن برگشت و خبر کفر اون قوم رو به پیغمبر ابلاغ کرد که اونا کافر شدند و میخواستن با ما جنگ کنند و امثال اینها، که در واقع در این آیه اشاره به این هست که خلاصه ولید آدم فاسقیه، شما تحقیق کنید ببینید قضیه همینجور هست که ولید نقل کرده یا همینجور نیست. خلاصه زراره میگه عامه شأن نزول آیه رو داستان ولید می دانند. فقال ابو جعفر علیه السلام او ما علمت انه لیس فی القرآن آیت الا و لها ظهر و بعد فهذا الذی فی ایدی الناس ظهرها و الذی حدثتک به بطنها. کنه این آیه یه شأن نزول داره، شأن نزولش هم داستان ولید ابن عقبه است، ولی این شأن نزول اختصاص به اون مورد نداره، در جای دیگه هم تطبیق شده، تطبیقات دیگر آیه‌ای که غیر از اون مورد هم تعبیره که الذین، اون روایت عمران هست الذین عملوا به مثل اعمالهم، اون شأن نزولش در مورد ولید ابن عقبه بوده، ولی داستان عایشه هم در واقع یک مصداق دیگری از مصادیق این روایت هست که در مورد اون هم کنه این آیه چی تر، یعنی اصل قضیه اینه که اینا یک عنوانهای کلی هستن، مقید به شأن نزول نیستن. چون مقید به شأن نزول نیستن، همچنان که این آیه در مورد داستان ولید ابن عقبه صادق هست، در مورد داستان عایشه هم صادق هست. در واقع اون به یه معنا مأمور میکنه پیغمبر رو به اینکه در قضیه ماریه تثبت کنه و تحقیق کنه که به اصطلاح مثل شمشیر برانی که یک پنبه رو آتش میزنه نباشه. خب حالا این محصل چیزهایی که در مورد زهر و بطن در روایت هست. من الان بعضی جاهای دیگه روایت دیگه‌ای که زهر و بطن هم هست فقط آدرسشو بدم. کتاب سلیم جلد 2 صفحه 771، محاسن جلد 1 270 رقم 360، صفحه 300 رقم 5، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 16 رقم 36، مناقب ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 43. همچنین این روایت در تاج العروس جلد 7 صفحه 167 که لغوان زهران و بطن اینا وارد شده و تفسیرهایی که در مورد زهر و بطن وجوده. این روایت زهر و بطن روایت قدیمی، یعنی اختصاص میگم اون اصل لهو زهران و بطنش مسلمه، تو خیلی روایت وارد شده الا سبعت بطون، سبعت بطون یا هفت اوناش اضافات صوفی است، ولی اصل این که قرآن زهر و بطن داره جزء مسلماتی است که تو خیلی روایات داریم هم واسه خواسته عامه امثال اینا. تو مجازات نبویه سید رضی هم صفحه 236 یه بحث جالبی در مورد این زهر و بطن و ادامهش هم، چون میگه ان قرآن لهو زهر و بطن و حد و مطلع، هم زهر هم بطن هم حد هم مطلع، اینا رو یکی یکی میخواد معنا کنه و استعاره میگه در اینا رخ داده و امثال اینها. حالا یه تقدیر نتیجه این بحث این هست که داستان زهر و بطن دال بر این نیست که استعمال لفظ اکثر از معنا جایزه، چون روایت معتبری هم که ما داریم ازش استفاده میشه که زهر اون معنایی هست مرتبط با شأن نزول آیه، بطن یک نوع تأویل آیه هست، تأویل آیه اون مستعمل مراد استعمالی آیه نیست، ولی مراد جدی آیه تعبیر بکنیم هست، نمیدونم هرچی از این تعبیراتی که بخوایم بکنیم علای تقدیر مراد استعمالی نیست، ربطی به این نداره که استعمال از اکثر از معنا باشه. علاوه این نکته رو هم عرض بکنم، استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتیم به نحو مستقل باید باشه، فوقش اینه که ما روایت استفاده میکنیم یک معنای جامعه اینجا وجود داره، ما ممکنه بگیم استعمال شده در این معنای جامعه، این که لفظ در معنای جامعه استعمال بشه هم مورد شأن نزول رو شامل بشه هم سایر موارد شامل بشه هیچ که اشکال پیدا نمیکنه، که اونی که هست استعمالات مستقل از هم هستند، ولی استعمالی که در جامعه استعمال بشه اینا مصادیقش باشن که هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین بحث زهر و بطن داشتن آیات قرآن هیچ ارتباطی با بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره، همچنان که مرحوم آخوند هم اینجا اشاره می‌فرمایند. خب این بحث تمام. آقای شهیدی بحث‌های مفصل اینجا در مورد مواردی که تخیل شده که از استعمال لفظ در اکثر از معنا هست و یکی یکی آوردن، دو بحث خوبی هست، مراجعه کنید، من دیگه در میگذرم از اون. یکی از بحثا بحثی بود که ما قبلا اشاره کردیم، یه چیزهایی داره اون بحث این که همون بحثی که آقای روحانی مطرح کرده بودن ثمره استعمال لفظ از معنا در جایی هست که امری که دوتا متعلق داشته باشه نسبت به یک متعلق محمول بر استحباب باشه، آیا نسبت متعلق دیگه میتوانیم اون رو حمله بر استحباب بکنیم یا نمیتوانیم حمله را استحباب کنیم. اون بحثا رو یه اضافاتی تو کلامات آقای شهیدی هست که مراجعه کنید، بحثای سودمند هست. من اضافات دیگه هم به ذهنم میرسید ولی دیگه از این بحثا در میگذرم، چون توضیح وافی و کافی این بحث متوقف بر دانستن اصلا بحث مفاد امر و اقوالی که در مفاد امر هست. این خیلی دقیقاً دخالت داره که ما دلالت امر بر وجوب رو به چه شکل تحلیل میکنیم. جورای آقای شهیدی چند جور داره، من غیر از چند جوری که ایشون داره وجود دیگه هم به ذهنم میرسه، اونا تأثیرش در این بحث دیگه، اینا رو بذارید برای بعد. ما انشاءالله فردا از اول اوامر بحث رو شروع میکنیم. پی میگیریم. مثل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. کتاب سلیم ابن قیس، من تصورم این هست که حالا صرف نظر از بحثایی که در موردش هست و اینها، خیلی دنبال کردن این که معتبر هست یا معتبر نیست ثمره اساسی نداره، چون نوع مضامینی که تو این روایت هست در روایت دیگه هم آمده. البته خب یه سری اشکالاتی به کتاب سلیم از قدیم شده بوده از زمان ابن قزایری. یکی از اینها اشکالی که ابن قزایری میکنه که اشکال کاملا واردی هم هست، میگه این کتاب موضوع هست لا مرگت فی و علا ذالک قرائن. و بعضی اشکالات میکنه، میگه تو این روایت این کتاب هست که ائمه بعد از امیر المومنین 12 تا هستن که رو هم رفته میشه 13 تا. و این تعبیر خب اینا گاهی اوقات مراد از 12 بعد از امیر المومنین یعنی 12 با امیر المومنین، عبارت تیز شده، یعنی تعبیر مسامحه در تعبیر شده، درست مطلب رو نقل نکردن. ولی یه اشکال دیگه ابن قزایری میکنه، این اشکال کاملا وارده، میگه که تو این روایت هست که محمد ابن ابی بکر پدرش ابو بکر رو نصیحت کرد. این قطعا نادرسته، چون محمد ابن ابی بکر به مسدود مسلمات تاریخ هست که در حجت الوداع در بیدا به دنیا آمده. بیدا مسجد شجره است، اول مسجد شجره است، تو مسجد شجره به دنیا آمده. و عرض کنم خدمت شما خیلی روایات معتبر جز مسلمات محکمات تاریخه که محمد ابن ابی بکر در اسماء بنت عمیس نفست اسماء به محمد ابن ابی بکر بالبیدا یا به مسجد شجره یا یه جان در واقع امثال اینها. و اینش خیلی روشن هست و واضحه، ولی من تصور میکنم حتی همین هم قابل پاسخ، اشتباهی شده مثلا محمد ابن ابی بکر با برادرش عبدالرحمن قاطی شده و امثال اینها. علی تقدیر یه سری انقلت و قلتهایی در موردش هست، ولی من به نظرم خیلی نیازی به بررسی ندیدم، چون غالب موارد مضمونهایی که تو این روایت هست روایت دیگه هم در کنارش وجود داره. من شهاده به زهرا که می نوشتم مضامینی که تو کتاب سلیم بود همه رو سعی می کردم از یه منبع دیگه هم کنارش آدرس بدم که اگه کسی این غلطی تو کتاب سلیم هم داشته باشه اون منبع دیگهی که کنارش هست معیدات داره. و من نمی دارم، من خیلی نسبت به او اظهار نظر جدی نمیتونم بکنم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.